ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم کامبیز غفوری، سپس از مطالب این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق یک گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران، طرفهای اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. جواد ظریف در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی،
اون چه که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن.
عذرخواهی میکنم که ابتدا صدای آیت الله خامنه ای رو به جای جواد ظریف شنیدید. اما مواد 36 و 37 برجام ناظر بر مکانیزم حل اختلاف در این توافق است. در صورت فعال شدن این سازوکار ممکن است در نهایت تحریم های بین المللی و اتحادیه اروپا علیه ایران بازگردند. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مواد 36 و 37 برای زمانی طراحی شده بود که ایران اولین نقض کننده برجام باشد. ایران از اردیبهشت ماه هر 60 روز بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده است. تهران میگوید تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام به کاهش تعهداتش ادامه می‌دهد. طرف‌های اروپایی خواهان بازگشت ایران به کلیه تعهداتش هستند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ادعا کرد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری علیه تهران شکست خورده است. او همچنین گفت که تا رسیدن به نتیجه مطلوب تهران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. آقای خامنه ای همچنین گفت تلاش برای به گفته او وادار کردن حسن روحانی برای ملاقات با همتای آمریکایش در جهت نشان دادن حالتی نمادین از تسلیم تهران بوده است.
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنن، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنن، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن.
این در حالی است که دونالد ترامپ گفته پیشنهاد ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات رد کرده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. یک سال بعد ایران کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش ذیل برجام را آغاز کرد. واشنگتن هدف اصلی از کارزار فشار حداکثری را وادار کردن جمهوری اسلامی به انجام مذاکرات جدید در مورد نقش ایران در منطقه، فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی آن عنوان کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به مذاکره تحت فشار تن نخواهد داد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تایید کرد. درباره این خبر و خبرهایی که تاکنون شنیدید در ادامه این مجله بعد از ظهر بیشتر نیز خواهید شنید. صبح چهارشنبه یک زندانی در پارک دانشجوی شهر رشت به دار آویخته شد. او متهم بود که آبان ماه سال گذشته یک مأمور پلیس را به قتل رسانده است. اعدام‌های ملأ عام در ایران بارها از سوی کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفتند. پیشتر دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملأ عام شدند. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، این 12 اعدام ملأ عام در سال جاری میلادی است. سال 2018 نیز 13 تن در ایران در ملأ عام اعدام شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره به رادیو فردا گفت:
اعدام و به خصوص اعدام‌های ملأ عام نه تنها از وقوع جرم پیشگیری نمی‌کنند، بلکه سبب افزایش چرخه خشونت در جامعه می‌شوند. در چند سال گذشته اعدام‌های ملأ عام فقط در مناطق تحت کنترل داعش در جمهوری اسلامی ایران و در عربستان سعودی اجرا شدند.
و نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین تهران، در نامه‌ای نوشته است که جمهوری اسلامی او را برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته است. اشاره خانم زاغری به یک اظهار نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هفته گذشته باز می‌گردد. به گفته جواد ظریف، بریتانیا پیشنهاد کرده بود که در ازای آزادی خانم زاغری 400 میلیون پوند دارایی ایران را آزاد کند. به وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت آماده بوده تا در قبال این پیشنهاد در دادگاه برای آزادی نازنین زاغری استدلال کند. یک روز بعد جرمی هانت در گفتگو با رادیوی بی بی سی این ادعا را تکذیب کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کامبیز غفوری میشنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از طرح 4 ماده‌ای توسط رئیس جمهور فرانسه خواهیم گفت و از چرایی به نتیجه نرسیدن آن. انتشار مصاحبه‌ای با قاسم سلیمانی پیرامون جنگ 33 روزه لبنان و هدف از این تبلیغات. اگر همراه ما باشید بیشتر از اینها نیز خواهید شنید در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 در ایران. شانزده و شش دقیقه است. همراه مجله بعد از ظهر هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی امروز درباره اونچه که در روزهای گذشته پیرامون مذاکره مطرح شده صحبت‌های زیادی رو مطرح کردند. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا نگاهی چکیده‌ای رو بشنویم از آنچه که گفته شده. رخدادهایی رو گزارش کرده بودند بابک، و الان سوال اینجاست که روایت جمهوری اسلامی ایران از آنچه که هفته گذشته در نیویورک گذشته چیست؟
صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نوعی تایید کننده گزارش‌هایی بود که پیشتر در برخی نشریات و رسانه‌های غربی منتشر شده بود، مبنی بر اینکه امانوئل مکرون در ادامه تلاش‌هاش برای اتخاذ رویکرد دیپلماتیک در کاهش تنش میان ایران و آمریکا طرحی 4 ماده‌ای رو در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک به او ارائه کرده، منطبق بر این که ایران تعهد بده که سلاح هسته‌ای نمی‌سازه، به برجام بازگرده، روند کاهش تعهداتش رو متوقف کنه و برگرده به شروع برجام، و همچنین در زمینه صلح و ثبات منطقه‌ای از هر گونه فعالیت که ممکنه که این صلح و ثبات رو تحت تاثیر قرار داره دست برداره، و در مقابل هم آمریکا تحریم‌ها رو متوقف کنه و ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه و به درآمدش دسترسی داشته باشه. آقای روحانی امروز در جلسه هیئت دولت ایران به نوعی ارائه این طرح رو قبول کرد و حتی گفت که کلیت این طرح از نظر اون میتونست مورد قبول باشه، اما به گفته آقای روحانی این کاخ سفید بود که در زمینه پذیرش این طرح و همچنین انجام گفتگوی تلفنی یا برگزاری نشست در سطح سران گروه 5+1 کارشکنی کرده و نذاشته که این اتفاق بیفته.
البته گزارشی که مطرح شده گفته میشه که آقای ترامپ سر اون گفتگوی تلفنی حاضر شده و درسته. این حسن روحانی بوده که نیومده پای تلفن.
دقیقاً این موضوع درسته. آقای روحانی میخواسته که قبل از انجام اون آقای ترامپ اعلام بکنه که تحریم‌ها رو یا متوقف می‌کنه یا کاهش میده. هرچند روایت خودش رو آقای روحانی از این 4 ماده ارائه شده از سوی امانوئل مکرون ارائه کرد که اینجا میتونیم صدای آقای روحانی رو بشنویم.
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
بابک، آقای روحانی میگه که کار یکی دو روز نبوده به توافق رسیدن سر این مسائل، زمان لازم داره. اما امروز ما از آقای خامنه‌ای صحبت‌های دیگری شنیدیم که کلاً همچنان مخالف مذاکره است.
درست، آقای خامنه‌ای به نوعی مواضع پیشین خودش رو تکرار کرد و درباره این تلاش‌هایی هم که برای انجام ملاقات میان آقای روحانی و دونالد ترامپ مطرح شده بود، تعبیر حالت نمادین از تسلیم ایران به کار برد و گفت که تلاش داشت می‌شد که آقای روحانی رو وادار به ملاقات با دونالد ترامپ بکنن، عین تعبیر آقای خامنه‌ای هستش و این رو به عنوان حالت نمادینی برای تسلیم ایران دونست. به نوعی اروپایی‌ها رو هم به عنوان عامل برگزاری این موضوع تایید کرد که به گفته ایشون واسطه شده بودن. علاوه بر این که این موضوع رو به این شکل مطرح کرد، در زمینه کاهش تعهدات برجامی ایران که حالا داریم به گام‌های چهارم خودش رو هم نزدیک میشیم، آقای خامنه‌ای به شدت تاکید کرد که باید این اقدامات صورت بگیره و حتی سازمان انرژی اتمی ایران رو هم خطاب قرار داد و
گفت مستقیم خطاب قرار داد،
مسئولیت انجام این موضوع رو هم بر عهده سازمان انرژی اتمی قرار داد و گفت که باید حتما این اتفاق بیفته. میتونیم صدای خامنه‌ای بشنویم.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنه، با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنه. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای است.
بخشی از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بود که در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران امروز در این مورد صحبت کرده بود. روایت‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنیدیم از آنچه که در روزهای گذشته گزارش شده بود و حال اونا واکنش نشون دادند، اما ما هنوز از مقام‌های کاخ سفید یا وزارت خارجه آمریکا به صورت مستقیم اظهار نظری حتی بدون نام نشنیدیم. بابک غفوری‌آذر مروری داشت بر این موضوع. اما درباره چرایی به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها، ساعتی پیش ارزیابی افشین شاهی تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا رو جویا شدیم.
به نظر من همانند ماه‌های گذشته بحث مذاکره نیست، بحث مذاکره با پیش شرط هست یا مذاکره بدون پیش شرط. و همینطور که انتظار می رفت، پیش شرط هایی که از قبل هم ایالات متحده و خصوصا هم جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، خصوصا در قبال لغو کردن تحریم ها قبل از انجام مذاکره، همانند دفعات گذشته جلوگیری کرده، در واقع از جلو رفتن این فرایند. جدا از این طرحی که مطرح شده که هنوز ابعاد زیادش هم در حاله ابهام وجود داره، روی کرده شخص اول مملکت آقای علی خامنه‌ای هم بسیار مهمه، چون در هفته ها و ماه های گذشته ایشون به کرات موضع علنی خودشون رو گفتن که مذاکره مستقیم با ایالات متحده خط قرمز است و تمام اینها دست به دست هم میده که در واقع عملا ما رو در یک بنبست سیاسی یا حتی در یک دور باطل قرار بده. و با در نظر گرفتن موضع‌گیری های اخیر خود آقای خامنه‌ای، به نظر میاد که چشمانداز آنچنان روشنی برای ادامه مذاکرات حداقل در آینده نزدیک وجود نداره.
اما آقای شاهی، مگر فرانسه، پاریس، وزرای خارجه اروپایی یا رهبران کشورهای اروپایی، مگر این صحبت‌های آقای خامنه‌ای و مقام‌های ارشد ایران رو نمی‌شنیدند که این گونه تلاش می‌کردند؟ یعنی پشت پرده چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه که تا نیویورک همچنان سندی روی میز میاد یا قرار تلفنی رو برنامه‌ریزی می‌کنن و به نتیجه نمیرسه؟
البته این اولین باری نیست که مقامات جمهوری اسلامی علناً یک مسئله رو مطرح میکنن و امکان داره در پشت پرده در واقع یک سیاست دیگر رو دنبال بکنن. و اتفاقاتی که خصوصا قبل از رسیدن به توافق موسوم به برجام با ما شاهدشون بودیم بین سالهای 2012 تا 2015 تا اندازه زیادی حاکی از این مسئله است. اما فارغ از این مسئله، ببینید، اروپایی ها بسیار نگران هستند که از بین رفتن برجام، از مهلال برجام بتونه در واقع دامنه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، خصوصا بعد از اتفاقات اخیر در خاورمیانه و خصوصا بعد از حملات به آرامکو. نگرانی های اروپا به مراتب بیشتر شده، چون میدونن در واقع افزایش تنش در منطقه بدون شک میتونه تبعات جدی روی وضعیت امنیتی و سیاسی کشورهای اروپایی بذاره. ما تا اندازه زیادی این کارزاری رو که در نیویورک تشکیل شده بود و رهبران اروپایی خصوصا رئیس جمهور فرانسه به دنبال در واقع پافشاری برای مذاکره بود، تا اندازه‌ای به نظر من ناشی از این نگرانی ها است. وضعیت تا اندازه‌ای جلو رفت که حتی صدر اعظم آلمان که تا الان هیچ وقت دیدار مستقیم با آقای روحانی نداشت، تصمیم گرفت که در واقع از این سنت دیرینه خودش کنارگیری بکنه و مستقیما با آقای روحانی صحبت بکنه که چه بسا بتونه در واقع فضا و بستره مذاکره رو به وجود بیاره. ولی خب همینطور که دیدیم علارغم تمام پافشاری ها و اصرار بازیگران اروپایی، ما در واقع به یک بن‌بست برخورد کردیم. یک مسئله دیگه هم که ما باید مد نظر داشته باشیم، خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم، به نظر من اگر که ما به سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که یک فرهنگ سیاسی غالب است که هر وقت جمهوری اسلامی احساس میکنه که امتیازاتی گرفته یا حداقل دست بالاتری رو داره، به جایی که همون لحظه در واقع سعی بکنه از اون استفاده بکنه یا به قول معروف اون رو نقد بکنه، تصمیم میگیره که پافشاری بیشتر بکنه و اعمال فشار بیشتر بکنه روی رقیب. مثلا ما این رو در جریان گروگانگیری دیدیم و همچنین در جریان جنگ. یعنی زمانی که ایران میتونست از شرایط خودش استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از رقیب، استفاده نکرد، پافشاری بیشتری کرد و در عمل نتیجه
اکی. یعنی این شکلی که آقای روحانی امروز حتی بار دیگه تکرار کرده که این راه بازه، راه گفتگو بازه، رو شما در این راستا ارزیابی میکنید؟
من واقعا فکر میکنم که امروز با در نظر گرفتن شرایطی که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه، خصوصا این آسیب پذیری عربستان سعودی و ملاحظات داخلی سیاسی آقای ترامپ، به نظر میاد که شرایط مساعدی هست برای امتیاز گرفتن از رقیب با وارد شدن به در واقع فرایند مذاکره. ولی خب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته خب اگر که ما تا اینجا تونستیم مقاومت بکنیم و عملا دشمن عقب نشینی کرده، پس ما شاید بتونیم امتیازات بیشتری بگیریم. به خاطر همین به نظر میاد که رغبت چندانی برای مذاکره ندارن. اگر که لحن رجال امنیتی کشورم نگاه کنیم یا حتی به لحن شخص آقای علی خامنه‌ای هم توجه بکنیم، می‌بینیم که چشماندازشان آنچنان چشماندازی نیست که رو به مذاکره و رو به در واقع صلح پایدار باشه. امروز آقای خامنه‌ای در واقع صحبت از رویدادهای مهمتر می‌کرد که مقداری در اون بوی تهدیدم وجود داشت.
تحلیل افشین شاهی رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا. نشریات متعدد آمریکایی در 48 ساعت گذشته مجموعه ای از روایت‌های غیر رسمی رو از اونچه که در نیویورک پیرامون تلاش فرانسه رخ داده منتشر کردند، گزارش‌هایی که واکنش‌هایی هم در ایران داشته و هنوز واکنش‌های رسمی و غیر رسمی رو از سوی مقام‌های آمریکایی درباره این روایت‌ها نشنیدیم. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که باید راه مذاکره رو جمهوری اسلامی باز بکنه، یا اینکه واشنگتن باید راه فشار حد اکثری رو ادامه بده؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
آسد علی خامنه‌ای: اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید میآید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
دولت جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هیچ گونه در داخل کشور و چه خارج از کشور مردم باهاش نیستن، جمهوری اسلامی فقط میتونه مردم رو شکنجه بده، تمام قدرتش همینه، فقر و بدبختی و بیچارگی. اگر یه دولتی قوی باشه اینجوری مردمش رو شکنجه نمیده، از نظر اینکه مردم باهاش باشن در داخل.
امیدوارم آقای ترامپ این بار رأی بیاره و از بابت رأی آوردن خیالش راحت بشه، بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو حتما بده. بعد متاسفانه اینجور که ما مطلع هستیم دارن اینا روسیه رو بازی میدن در خلیج فارس، که ممکنه بازی از اینی که هست پیچیده تر بشه.
همون نماینده که 250,000 یورو و 400 میلیون پوند نقد از خونش دزدیدن، مهر تایید شورای نگهبان رو داشت که پرچم امریکا رو تو مجلس داشت آتیش میزد. پاسپورت تلگرام رو هم که بازداشت کردن. برادر رئیس جمهور هم که به جرم فساد بازداشت کردن. نماینده کوکیلویی هم که در رختخواب زحمت میکشید، مردم هرگز فراموش نخواهند کرد زحمات شما رو. البته شما رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:19 در ایران هست. در ادامه این مجله بعد از ظهر سری خواهیم زد به موضوع واکنش هایی که به اتهامات فساد اقتصادی به یک نماینده مجلس مطرح هست و انتساب او به هیئت تحقیق و تفحص در مجلس. اما پیش از اون قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در مصاحبه طولانی که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای با او داشته درباره جنبه های مختلف جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان در تابستان داغ سال 2006 صحبت کرده، از جمله حضور خود او در جریان این نبردها در لبنان و نقش تهران و مشخصا آیت الله علی خامنه ای در این نقش. درباره این مصاحبه دقایقی پیش از طریق تلفن با همکارم مراد ویسی گفتگویی داشتم که این موضوع رو به دقت دنبال میکنه و ارزیابی او رو از این اظهار نظرها و این مصاحبه جویا شدم.
به نظرم جمهوری اسلامی قصد داره از یک مسئله تاریخی یعنی جنگ 2006 در معادلات امروز که افزایش تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل، آمریکا و عربستان استفاده کنه، با تاکید رو دو تا مسئله. یکی اینی که بدونید که حزب الله قادر به آسیب جدی به اسرائیل هست، و دوم اینی که موقعی که آقای سلیمانی میگه من 33 روز رو اونجا بودم در اتاق فرمانده جنگ، میخواد تأکید کنه که حزب الله با جمهوری اسلامی کاملا هماهنگ و تحت امر ماست اگر بخوایم ازش استفاده کنیم.
آقای ویسیش، این موضوع که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای وارد این عرصه میشه، از هفته گذشته خیلی شدت میگیره که بخواد مصاحبه های طولانی رو حالا با این بار با قاسم سلیمانی بخواد منتشر بکنه، عکسایی رو منتشر میکنه از کنار هم ایستادن آقای سلیمانی و حسن نصرالله و آیت الله خامنه ای، اینها رو شما چطور میبینید؟ این قدم های زرو.
ببینید، انتشار همزمان دو تا گفتگوی ویدئویی مفصل حسن نصرالله و قاسم سلیمانی و انتشار اونها در کنار عکس مشترک این دو نفر با آیت الله خامنه ای، من فکر می‌کنم یه پیام مشخص داره. در شرایطی که تنش‌ها با آمریکا و اسرائیل عربستان اضافه شده، جمهوری اسلامی می‌خواد بگه ما دو تا قدرت مهم داریم که یکیش گروه‌های نیابتیه، اون یکیش قدرت موشکیه. در روزهای اخیر تاکید دارن رو بزرگنمایی این دوتا. در قدرت موشکی سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده تعداد گفتگوهاش زیاد شده، فرمانده نیرو هوا فضای سپاه که موشک‌ها در اختیارشونه، و دوم اینی که انتشار گفتگوها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های قاسم سلیمانی و حسن نصرالله بیشتر شده. جمهوری اسلامی می‌خواد بگه که اگر در چنین شرایطی ما تحت فشار قرار بگیریم و با خطر یک درگیری نظامی روبرو بشیم، ما میتونیم از قدرت خودمون هشت شبی و حوثی ها علیه عربستان استفاده کنیم و از قدرت حزب الله در بمان بازیگری که تسلیم به اسرائیل علیه اسرائیل. به نظرم این مجموعاً در یک چهارچوب هست، در چهارچوب این رویکرد نظامی تبلیغی که جمهوری اسلام ایران و گروه‌های نیابتیش قادر به آسیب زدن به پایگاه‌های آمریکا، عربستان و اسرائیل هستند.
آقای ویسی، می‌دونم که خیلی انتشار این گفتگوها و این رویکرد تازه مورد توجه ناظران خارجی قرار گرفته، اما مخاطب داخلی هم داره این گفتگوهای طولانی به زبان فارسی؟
بله، یک مخاطبش هم تیم روحانی و ظریف و منتقدین داخلی سپاه و آیت الله خامنه ای هستن. در واقع هم این ویدیوها هم سخنرانی امروز آقای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه که گفت من 100% از سپاه راضی ام، تاکید رو رویکرد تهاجمی نظامی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اروپا که آیت الله خامنه ای رو سپاه نمایندگیش میکنن، در مقابل رویکرد یک کسی مثل روحانی که دنبال گفتگو با اروپا است. آیت الله خامنه ای با سخنرانی امروزش تأکید کرد دوباره روی اون چیزی که میگه دشمنی با اروپا، و از طرف دیگه باید منتظر این بود که با تأکیدی که آقای خامنه‌ای روی ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران داشت، چالش بیشتری در روابط ایران اروپا شاهد بشیم، و موقعی که چالش در روابط ایران اروپا بیشتر بشه، حوزه بازی ظریف روحانی حذف میشه، حوزه بازی آیت الله خامنه‌ای و سپاه بازتر میشه که چالش در سیاست خاورمیانه‌ای با آمریکا، با عربستان و با اسرائیل.
ارزیابی همکارم مراد ویسی رو میشنیدید درباره تلاش‌های تبلیغاتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای و اقدام اخیرش انتشار مصاحبه‌ای با قاسم سلیمانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16:25 دقیقه و نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. یک نماینده مجلس از جمله نمایندگانی است که بسیار در از آغاز امسال میشه گفت که خبرساز بوده. محمد عزیزی، نماینده متهم به فساد اقتصادی که سابقه بازداشت هم داشته، حالا به عضویت در هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزیده شده. همکارم بیتا بختیاری اینجاست. بیتا، مطمئنن نماینده‌ای که به هر حال سابقه اتهام فساد اقتصادی، بازداشت در این زمینه، آزادی با قول شرف داره، حالا این انتخابش خیلی سوال برانگیز شده.
همینطوره هانا. جالب اینه که بدونیم این در واقع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا زیر مجموعش هستن و آقای عزیزی هم یکی از اتهاماتش اخلال در بازار خودروه. این دیگه ماجرا رو خیلی جالب تر میکنه. و به حال آقای عزیزی قراره از این سازمان که خودش متهم هست به این که در اون اخلال ایجاد کرده، تحقیق و تفحص کنه، و ایشون میدونی که به تازگی هم با پرداخت وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده. به حال کاربران فضای مجازی از این خبر با عنوان جوک روز، شوخی مجلس با ملت، تمسخر ملت و حتی دزد بازار نام بردن. محمود اولیایی نوشته اسم این نماینده محمد عزیزیه. حالا ببینید اون نمایندگانی که این بزرگوار رو انتخاب کردن چه نمایندگان دلسوز و عزیزی هستن. آنا هم توییت کرده همینقدر مضحک و مسخره، دزدی رو یا به هر حال متهم به دزدی رو مسئول تحقیق در مورد دزدی احتمالی در یک مجموعه دیگه کردن. استاد شیفو هم معتقده شما به هر کشوری برید و بگید نماینده‌ای که کمتر از یک ماه پیش به جرم اخلال و فساد در صنعت خودرو و نظام پولی بازداشت شده رو به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از این سازمان که شامل خودروسازها هم میشه انتخاب کردن، به شما پناهندگی میدن. این خانه فساد در رأس امور قرار داره و آخرین واکنشی که انتخاب کردم متعلق هست به محمد رضا علیزاده که میگه من اگر یه روزی نماینده مجلس بشم و بخوام فساد کنم چی کار میکنم؟ اومده راه کار داده، میگه میرم به سازمان هدفم میگم میخوام ازت تحقیق و تفحص کنم، و از اونجایی که کلی قانون معارض داریم حتی اگه سازمان فساد هم نداشته باشه میشه یه گیری بهش داد. به خاطر همین هم همه مدیران در مقابل این تهدید تسلیم میشن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که مروری داشت بر این موضوع حاشیه برانگیز در فضای مجازی. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما در رادیو فردا هستید، شنونده این مجله بعد از ظهر ما بودید. اگر اخبار و گزارش های ما رو میخواید دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به نامه تازه‌ای که نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی در زندان اوین نوشته. او در نامه‌ای که امروز منتشر شده در فضای مجازی جمهوری اسلامی رو متهم کرده که برای مطالبات سیاسی خودش او رو به حراج گذاشته. او خانم زاغری خبر داده که دخترش گابریلا در چند ماه آینده برای رفتن به مدرسه به بریتانیا میره. دختر خانم زاغری در پی حبس شدن مادرش تا کنون قادر به خروج از کشور نبوده. این نامه رو، متن اون رو و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. مطالب و تصاویرتون رو میتونید به @fardagram در شبکه اجتماعی تلگرام بفرستید یا اینکه با ما تماس بگیرید از راه همیشگی تلفن. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. بخش بعدی خبرها 5 عصر در ایران خواهد بود.